tira la 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 la.
سلام، وقتتون بخیر باشه. خیلی ممنونم که دارید پادکست ورزشگاه رو گوش میکنید و خیلی خوشحالم که فاصله این دوتا اپیزود کم شد. البته آخرم دوست داشتم کمتر بشه، ولی خب دیگه رسید به قبل از شروع جام و نمیدونم شما کی دارید گوش میدید این بخش دوم از فصل دوم پادکست ورزشگاه است، که این فصل اختصاص داره به جام ملت‌های آسیا و خب داریم تیم‌ها رو بررسی می‌کنیم. توی اپیزود اول اگه گوش ندادید بهت گوش کنید. دو تیم حاضر در دو گروه اول رو بررسی کردیم، ولی خب خیلی‌ها احتمالاً منتظر بررسی این گروه بودن، یعنی گروه سوم منظورمه، که ایران توش قرار داره. و خب امروز مفصل در مورد دو گروه سی و دی، گروه سوم و چهارم صحبت می‌کنیم که هم تیم ملی خودمون حضور داره توش و هم مدعی اول رقابت‌ها ژاپن. این ترانه‌ای هم که تو اپیزود اول و الان استفاده میشه، یه تیکه هاییش و بین هر تیمی حالا یک قسمتیش، ترانه رسمی مسابقات هست. گفتم اینو بگم، اینی که شنیدید ترانه رسمی مسابقات به نام هدف، که هدف تو عربی یعنی گل و باحاله. و خیلی نمیخوام وقت تلف کنم، اینو بشنویم یه ذره‌شو بریم سراغ سرگروه گروه سی یعنی ایران.
هدف أتدري ما معنى الهدف والحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك توقف قلبا خلق كي لا يقف ولا شباك حولنا لا شباك لا 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 تخاف هدف أتدري ما معنى الهدف والحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك توقف قلبا خلق كي لا يقف ولا شباك حولنا لا شباك لا 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 تخاف
خب ایران باید بگیم که هر وقت واقعا اسم ایران میاد همه ما رو به عنوان یه مدعی میبینن، حالا اگه خودمون قبول داشته باشیم یا نه بحثش جداست، یعنی فارغ از اینکه ما خودمون رو مدعی میدونیم یا نه، بقیه به ما به عنوان یک مدعی نگاه میکنن. یعنی امکان نداره شما سایتی رو نمیدونم مجله‌ای و جایی رو ببینی که کارشناسای خارجی در مورد ایران نگن که اینها مدعی هستن، چون اصلا سابقه ما خیلی خوبه. خب فوتبالیستای خوبی هم داریم تو تیم فعلی، بهش میرسیم، ولی به هر حال ما بیشترین حضور رو در رقابت‌ها داریم با 14 دوره، البته در کنار کره. سه بار قهرمان شدیم که فقط ژاپن از ما بیشتر قهرمان شده و سه تا قهرمانیمون پشت سر هم بوده که تا حالا ژاپن هم این کارو نکرده. یعنی ما هتریک قهرمانی داریم. بهترین گلزن تاریخ مسابقات خب یه ایرانیه، علی دایی با 14 گل تو سه تا جام مختلف. حالا من تو اپیزود اولم اون اولش خیلی از رکوردامونو گفتم، بذارید یکی دیگه شو بگم. مثلا تو تاریخ رقابت‌ها هیچ تیمی اندازه بازیکنای تیم ملی ایران هتریک نکرده. یعنی ما 6 تا هتریک داریم، ژاپن بعدی با 3 تا هتریک. و جالبه 4 تا هتریک اول رقابت‌ها رو، یعنی 4 تا هتریک اول تاریخ جام ملت‌ها رو ایرانی‌ها انجام دادن. اولیش حسین کلانی تو جام 1972 که با عراق بازی داشتیم و 3-0 بردیم و هر سه رو آقای کلانی زد و در نهایت هم قهرمان شدیم. تو همون جام دومین هتریک تاریخ و البته تیم ملی خب به دست اومد، علی جباری تو پیروزی 3-2 مقابل تایلند در واقع هتریک کرد. یا هتریک بعدی تو جام 76 بود که ایران میزبان بود و بازم ما قهرمان شدیم که آخرین قهرمانی مونه، و غلام حسین مظلومی اونجا هتریک کرد توی بازی که قاطعانه ترین پیروزی تاریخ ما بود، 8-0 یمن جنوبی رو شکست دادیم که اون موقع یمن جنگ بود و نمیدونم چی بود که یمن جنوبی داشتیم، کاری ندارم. جام 80 که اولین جام بعد از انقلاب بود و به میزبانی کویت انجام شد، چهارمین هتریک رقابت ها که بازم ایرانی ها انجامش دادن اتفاقا، به دست اومد که خیلی هم جالب بود چون بهداشت فریبا این کار کرد و این اولین باری بود که یه بازیکن حالا به اصطلاح الانیا پوکر کرد، 4 تا گل زد و خب بهداشت فریبا فقط این کار رو انجام داده بود اون موقع. بعدش هم دومین نفر هم حالا باز میرسیم یه ایرانی بود، دیگه خلاصه بعد از اینجا بود، بعد از 1980 بود که تازه بقیه هم اومدن هتریک کردن. حالا بگم چهار تاشو گفتم، بذار 6 تا رو کامل کنم چون دوتا هتریک بعدیمون هم جالبه از این لحاظ که همه این هتریکایی که ثبت شده غیر از این دوتایی که میخوام بگم تو مرحله گروهی بوده و دو بار تو مرحله حذفی هتریک رخ داده، هر دو بارم علیه کره جنوبی بوده، یعنی کره دو بار به خاطر هتریک بازیکنای رقیب حذف شده تو یک چهارم و هر دو بار ایران بوده که این کارو کرده. اولیش 1996 که ما نیمه اول 2-1 به کره جنوبی باختیم، یکی از بهترین بازی تاریخ تیم ملی مونه، خیلی بازی خاطر انگیزیه، و در نهایت 6-2 بردیم بازی که 2-1 باخته بودیم و تا مثلا دقیقه 66 اینا بازی 2-2 بود و علی دایی توی 24 دقیقه 4 تا گل زد و خب این دومین پوکر مسابقاتو به هر حال هتریک دیگری بود از ما که اون بازی 6-2 ما کره رو شکست دادیم که اصلا ما با کره خیلی توی 1/4 بازی کردیم. فکر میکنم پرتکرارترین واقعا بازی 1/4 ایران و کره بوده و خیلی هم همش باحال بوده، پشت سر هم بوده چند بار. یه بارش هم 2004 بود که دوباره آخرین هتریک ما، هرطور میام دوباره که در واقع هتریک دیگری از ما ثبت شد که دیگه این بار آخرین هتریک ما بود و دوباره تو مرحله 1/4 بود مقابل کره که علی کریمی خب تو بازی فوق العاده هتریک کرد. و خلاصه ما از نظر تاریخی حالا اینا یک بخشیش بود، واقعا تو فاکتورهای مختلف اصطلاحا لرزه میندازیم بر اندام رقبا. بیشترین برد مثلا داریم از نظر امتیازی، فقط کره یه چند هزارم امتیاز بیشتر از ما گرفته اگر تعداد بردها رو بر تعداد امتیازها رو بر در واقع تعداد بازی‌ها تقسیم بکنیم، یعنی اگه بخوایم فقط امتیاز رو در نظر بگیریم که خب ما اصلا خیلی بهتریم، ولی خب بازی بیشتری از ژاپن کردیم. از نظر دفاعی مثلا عالی بودیم، چون که ما اگه تعداد گلای خوردمون رو تقسیم بر بازی کنیم دوباره بهترینیم، یعنی خیلی آمارا رو داریم. منتها خب سالهاست نرسیدیم به فینال. ما یه رکورد دیگه داریم که اشاره کردم که هتریک قهرمانی کردیم، خب در این حال رکورد دیگرمون اینه که ما هیچ وقت فینالا رو نباختیم و این یعنی خبر خوبی نیست خیلی، چون یعنی دیگه اصلا فینال نرفتیم بعد از آخرین فینالمون. 50 سال ما اصلا فینال نرفتیم و واقعا در حسرتش داریم میسوزیم دیگه، یعنی نه فقط قهرمانی که فینالیست شدن. تو سال 96 تیم بدی واقعا نداشتیم، تیممون خوب بود ولی خب تو پنالتی‌ها به عربستان باختیم. 2004 تیممون خیلی خوب بود، دوباره تو پنالتی‌ها تو نیمه نهایی به چین باختیم اون سال که همون حالا پنالتی گل محمدی همش اشاره میشه بهش، خودم همش اشاره کرده بودم. به هر حال میخوام بگم بارها هم شده میتونستیم فینالیست بشیم یا نشدیم. یه سری پیش به هر حال تیمی بود که کیروش ساخته بود، تیم خوبی بود و تا نیمه نهایی اومدیم دوباره، ولی خب بدجوری به ژاپن باختیم و اونجا دیگه مشخص شد که واقعا عقب افتادیم از ژاپن. حالا همیشه میگیم عقب افتادیم ها، ولی هیچ وقت سه هیچ اصلا نباخته بودیم به ژاپن و خب این واقعیت فوتبال ماست. این چیزیه که من حالا خودم این چند روز گذشته قبل از اینکه مسابقات شروع بشه خیلی توی اینستاگرام همین چیزای تاریخی رو میذاشتم و همه میگفتن منظورت چیه؟ الان ژاپن خیلی از ما بهتره. تاریخ ما با واقعیت الان ما تو خیلی از چیزا شاید البته نه فقط فوتبال متفاوته کمی. و خب الان هم اینجوریه. من تو حالا تیممون رو بیاین اگه نگاه بکنیم بهش، حالا انقدر بد نیستیم که داریم میگیم. اولا که یه نکته‌ای که همیشه بود توی فوتبال ما به نظرم تا قبل از همین باخت 4-0 به ژاپن این بود که ما یکی دو دهه رنگ یک آسیا بودیم. یعنی تیم کیروش ما رنگ یک آسیا بودیم و همش گول اینو می‌خوریم که خب الان بهترینیم تو آسیا. واقعا بهترین نبودیم دیگه، چون اگه بودیم که حداقل یه بار فینال آسیا می‌رفتیم تو این سالا، ولی خب حالا بازی درستی انجام می‌دادیم که اون رنگ یک رو حفظ می‌کردیم. منتها تو این 4 سال دیگه همه فهمیدیم که خب یه ذره متفاوت ماجرا و البته تیم ملیمون هم نسبت به 4 سال پیش واقعا متفاوته. حالا بهتون میگم چرا. تو بخش هجومی خب ما تیم بهتری رو داریم. حالا منظورم فرم تیم ملی نیست که بگید بهتر بازی میکنه یا نه ها، این اصلا یه چیز جداست که بعضی وقتا بهتر بازی میکنه، خیلی وقتا یه ذره شلخته‌تر بازی میکنه. ولی نکته اینه که دوتا مهاجم اصلی ما مهدی طارمی و سردار آزمون تو 4 سال گذشته خیلی پیشرفت کردن. 4 سال پیش هم لژیونر بودن، ولی خب الان مهدی طارمی رو بزرگترین تیما میخوان، اون موقع نه. و حالا اصلا فارغ از اینکه بره یا نه که فکر میکنم امسال حتما از پورتو بره، ولی نکته اینه که خب مثلا سردار آزمون دیگه تو لیگ روسیه نیست، مثلا الان تو سری آ داره با مورینیو کار میکنه، پارسال داشته با ژابی آلونسو کار میکرده، میدونید؟ یعنی مهاجمایی رو داریم که خیلی آرزوشونه و تو آسیا قطعا جزو بهترینن. کمتر تیمی تو آسیا همچین مهاجمایی داره. علیرضا جهانبخش رو داریم سمت راست که یکی از بهترین هافبک راستای فوتبال آسیا سلام. اینو نه اینکه حالا چون ایرانیه میگم، کلا خب واقعا یکی از بهترین هاست علیرضا جهانبخش. حالا برعکسش شاید مثلا دوره کیروش بعد بگیم دفاعمون داره متزلزل‌تره، ولی بعیدم میدونم حالا مثلا بریم با ژاپن بازی کنیم بیشتر از 3 تا بخوریم. یعنی حالا اون سری هم خیلی این دفاع کمکمون نکرد در آخر، چون بالاخره که ما با هر کسی احتمالاً از گروهمون میایم بالا دیگه. تو تیم فعلی دروازه‌بانمون الان یکی از بهتریناست تو آسیا، یعنی باز پتانسیل نفرات بالاست دیگه. آره بیرامند واقعا یکی از دروازه‌بان خوب و با تجربه‌ای که جام جهانی دو بار دیده. و اینکه چه نتیجه میگیریم خب سوال اصلیه، یعنی احتمالاً خیلی ها هم الان دارن این اپیزودو گوش میکنن که من اینو بگم و خودم فکر میکنم که خب واقعا کارم سخته. من حتی واقعا مرحله گروهی رو هم خیلی اینجوری نیست که بگم 9 امتیاز میگیریم، به نظرم یه ذره حالا بهش میرسیم. منتها جام بد از نظر من تعریف داره. مثلا من به نظرم اگر ایران قهرمان نشود اینجوری نیست که بگیم جام بده، ما اگه فینالیست بشیم واقعا من خودم یه کردیت خاصی میدم به قلعه‌نویی، به خاطر اینکه خب اگه ما بتونیم فینالیست بشیم در واقع تونستیم کره رو ببریم و یه کردیت خاصی داره. یعنی حتی حضور تو نیمه نهایی هم به نظر من نتیجه بدی نیست، البته که خب ما 4 سال پیش هم نیمه نهایی بودیم و اصلا نیمه نهایی ما رو ارضا نمیکنه، من اینو کاملا متوجهم، ولی میخوام بگم واقع گرایانه ما که بیم روز 4 تای آسیا نتیجه احتمالا معقول و منصفانه ای بوده. اگه برسیم فینال به نظر من کار خیلی خوبی بوده. خب قهرمان بشیم که فبها، و واقعا عجب غریب اگه بتونیم قهرمان بشیم، چون واقعا ژاپن و کره خوبن. به خاطر همین میگم اگه یکیشون هم شکست بدیم به نظر من جام بدی نبود، اتفاقا جام خوبی هم میتونه باشه. به هر حال قلعه‌نویی 2007 هم اعتقاد داشت تیمش خوب بوده، حالا من خیلی معتقد نیستم، ولی به همین کره باخت و از کار برکنار شد. الان هم احتمالاً باخت به کره مثلا تو یک چهارم خب خیلی ها رو دوچار چالش بکنه که با قلعه‌نویی ادامه ندیم. به نظرم اگه تو یک چهارم حذف بشیم فاجعه رخ نداده، چون جلوی کره حذف شدیم، یعنی اگه تو یک هشتم حذف شیم مثلا خب فاجعه است، ولی خب تیم هم خوب نبوده. بریم نیمه نهایی به نظرم تیم خوب بوده و بریم به فینال خیلی خوب بودیم، یعنی باید کردیت بدیم واقعا به سرمربیمون. میگم ولی من خودم فکر میکنم تو مرحله گروهی هم شاید اذیت بشیم، امارات مخصوصا میتونه اذیتمون کنه، حالا هنگ کنگ شاید انقدر راحت نباشه بردنش، نمیدونم. به هر حال سبک بازی تیم خیلی منو راضی نکرده، البته که احتمالاً بازی با تیمای کوچیکی مثل فلسطین تیمو خب خوب ببینیم. حالا خیلی خود کادر اصرار داره که ما بازی سازی از عقب زمین میکنیم و احتمالاً جلوی تیمای کوچیک بتونن این کارو بکنن، پاسای زیادی بدن که خب یه ذره فوتبال مدرنیو ببینیم، ولی جلوی تیمای بزرگ میدونیم که خب خیلی خوب نیستیم تو این زمین، شاید حالا استعدادش رو هم انقدر ندانیم. من خودم تا چند ماه پیش شنیده بودم به صورت موثق که مثلا مهدی قائدی اصلا قرار نیست دعوت بشه، ظاهرا کادر فنی تو اون بازی با ازبکستان تو فینال کافا ازش ناراضی بودن، میگفتن مثلا یه نیمه تیم 10 نفره بازی کرد، نه تو دفاع خوب بود نه تو حمله، ولی انقدر خوب کار کرد این چند وقت توی تیم خودش تو امارات که خب خودش رو تحمیل کرد تو این بازی آخر دوستانم که تدارکاتی هم که در واقع 2 گل زد و فکر می‌کنم ازش بازی ببینیم تو این جام. و این خوبه، اولا که این که خب به هر حال کادر فنی نظرش رو عوض کرد خوب بود، حالا مهمتر از همه این که خب ما یه ذره تیممون الان نظر تکنیک خالی شده، یعنی نسبت به مثلا چه میدونم 20 سال پیش ما بازیکن تکنیکیمون کمتره. خب حالا اصلا کلا کیروش هم دوست داشت دیگه، یعنی به بازیکنای بازی میداد که بیشتر حالا فیزیکی بودن، و خب حضور قائدی من فکر کنم تماشاگر ایرانی رو به وجد میاره، یعنی اصلا بحث استقلال پرسپولیس و اینا نیست، واقعا فکر میکنم مثلا قائدی فوتبالیست بسیار با استعدادیه، تو بعضی از بازی هم میتونه کمکمون بکنه و ما دوست داریم اینجور بازی کنه رو. البته که مثلا مشابه این ماجرا سر نوراللهی هم بود که از تیم رفت کنار، خیلی هم خوب بود تو این چند هفته آخر، ولی به دلیل مسائل انضباطی خط خورد دیگه. حالا به نظرم تو اون پست میتونست کمک بکنه، ولی احتمالاً قلعه‌نویی دوست داشت این دیسیپلینشو مثلا نشون بده که من آقا این دیسیپلینو داشتم، یعنی اگر نتیجه خوبی نگرفتیم حتما به این قضیه اشاره میکنه که من مثلا بازیکن سالدار نبودم، حس میکنم. و خب ترجیح داد مثلا امید ابراهیمی رو دعوت کنه تو این پست که به هر پا به سن گذاشته است. این بحث سن خب واقعا مسئله اذیت کننده یه دیگه، تیم به هیچ وجه پوست ننداخت، جوون نشد، تیم مثلا مسنه، فکر کنم دومین تیم مسن تاریخ چیزیم تاریخ نه دومین تیم مسن این جامیم. حالا بگم باز از اون برم کادر فنی میدونم که دلایل خودشو داره، میگه ما وقتی نمیدونیم قراره که باشیم در ادامه برای چی میایم جوان گرایی بکنیم، بعد نتیجه نگیریم کی میخواد بیاد جواب بده؟ یعنی میگن که ما اومدیم پس نتیجه بگیریم، اینا همش حالا کده، ولی میخوام بگم خب من میفهمم دیگه، کسی که 6 ماه فقط فکر میکرده هست دلیل نمیده که توی پروژه بلند مدت سهیم بشه. به هر حال فوتبال ایرانه، ما اینجور مسئله عادت کردیم. منتها من خودم فکر میکنم که تیم ما مهاجمای در کلاس جهانی داره، بالاتر از آسیا. دروازه‌بان خوبیه. تو جناحین بازیکنای خوبی داریم که میتونن خوب توپ بریزن تو محوطه، یعنی چه میدونم مثلا جهانبخش و رامین رضایی سمت راست، سمت چپ مثلا دیدم محبی رو حتی بازی میده، یا حالا هر کسی رو بازی بده، سمت چپ هم بازیکنای خوب و رونده‌ای داریم و در کل میشه بهش امیدوار بود. منتها تو بازی بزرگ یه ذره خودم دلم از بابت تاکتیک و استراتژی میلرزه. شاید براتون جالب باشه که امارات خب اصلا تا جام 1976 نمیتونست تو مسابقات شرکت بکنه، این اصلا وجود نداشت و تحت الحمایه انگلیسی ها بودن و یه کشور مستقل نشده بودن. خب ما تو اون سالا دوبار قهرمان شدیم و تو سال 1976 تازه مستقل شدن و میتونستن باشن، که البته تو انتخابی صعود نکردن، یعنی شرکت کردن ولی نتونستن صعود کنن. در نتیجه اولین حضورشون تو فینال، یعنی تو مرحله اصلی رقابت ها میشه 1980 کویت، شمسیش میشه دو سال بعد از انقلاب دیگه 1359. اونجا خب فقط یه مساوی آوردن و خیلی زود حذف شدن. 1984 و 88 هم وضعیت براشون همینطوری بود تا رسیدن به 1992. دیگه اون سالا فوتبال کویت پوست انداخته بود، رفته بودن زاگالو رو آورده بودن که تو کویت خیلی موفق بود، همین چند روز پیش فوت شد دیگه، اولین فوتبالیستی بود که هم به عنوان بازیکن هم به عنوان سرمربی قهرمان جام جهانی شد و خب کویت و امارات رو واقعا متحول کرد و اصلا با کمک او بود که تونستن به جام جهانی 1990 برسن. امارات تو جام جهانی 1990 در واقع نماینده آسیا بود توی جام جهانی، که خب خیلی افتخار بزرگی بود برای اماراتیا. خلاصه تو 92 دیگه هم منتظر امارات خوب بودن، اونجا برای اولین بار از گروه صعود کردن. اون موقع تعداد تیم‌ها کم بود دیگه، 8 تیم بودن و در کل تو دو تا گروه 4 تیمی اول دوم می‌رفتن نیمه نهایی، اول با دوم اونور ضربدری بازی می‌کردن. اونجا به عربستان باختن و در نهایت در رده بندی هم به چین باختن تا نرن رو سکو. ولی خب یک اتفاق مهمی افتاد اون سال که حالا ما دوباره باشون هم گروه شدیم جالبه. کلا امارات تا قبل از این رقابت‌ها 10 بار توی جام ملت‌ها بوده و 5 بارشو، یعنی دقیقاً نصف این دفعاتی که بوده رو، با ایران هم گروه شده. یه جورایی ایران و امارات پرتکرارترین بازی دور گروهی شاید، یکیش حداقل. حالا نکته چیه؟ تیم ملی ما هرگز، تیم ملی که امسال هم باشون هم گروه شده، هرگز به امارات نباخته. 4 بار برده و 1 بارم مساوی شده. مساوی دقیقاً تو همون سال 92 رخ داد که ما بدترین نتیجه تاریخمون رو گرفتیم. ایران هر وقت تو جام ملت‌ها بوده از گروهش صعود کرده، ولی اون سال 92 صعود نکردید، یه جوری بدترین تیم ما بود دیگه. حالا بهش میرسیم در ادامه این اپیزود که 92 چون داستان‌ها داره. به هر حال اون موقع ما با ژاپن و امارات و کره شمالی هم گروه بودیم و در نهایت ژاپن و امارات صعود کردن، مساوی کردیم با امارات و ما حذف شدیم. سال 96 امارات میزبان مسابقات بود و خب یکی از بهترین، اصلا حالا به نظر من تورنمنت های جام ملت‌ها، خود ایران یکی از بهترین تیماشو داشت و خود امارات تونست برسه به فینال، برای اولین و آخرین بار فینالیست شدن، گرچه باز به عربستان باختن و دوم شدن. دیگه خبری از امارات نبود. حالا جالبه، یعنی مثلا 2000 به عنوان تیمی که سری پیش فینالیست شدن صعود نکردن، 2004 2007 2011 تو گروهی هست شدن، 2015 ما رسیدن دوباره به نیمه نهایی و 2019 هم که سری پیش باشه همینطور، یعنی تو یک هشتم و یک چهارم در واقع بردن، نیمه نهایی به قطر باختن دیگه. نکته اینه که ما خودمون تو 2 دوره پیش 1 بار نیمه نهایی بودیم جز 4 تا، ولی اماراتیا 2 بار. تیم فعلیشون چطوره؟ مهمترین نکته شون سرمربیشونه. از تابستون پاولو بنتو اومده به امارات، تا قبل از این خب تو کره بود و پارسال کره جنوبی با او تو جام جهانی خوش درخشید، رفتن بالا، ایاتون باشه رفتن 1/8 و فوتبال آسیا رو خوب میشناسه دیگه. سال 2010 وقتی پرتغال با کارلوس کیروش نتایج بدی رو تو انتخابی یورو گرفت، یورو 2012، خب پرتغال اصلا داشت حذف میشد شاید، چون تو بازی اولشون با قبرس تو خونه تو پرتغال 4-4 کردن، بعد رفتن به نروژ باختن، کیروش اخراج شد، خلاصه پاولو بنتو اومد و روند پیروزی شروع شد. تو اولین بازی بردن و بعد دیگه هم تو ادامه پیدا کرد. یورو 2012 هم خوب بودن، تا نیمه نهایی رفتن تو یورو با پاولو بنتو و تو پنالتی به اسپانیایی باختن که در نهایت چالش ایتالیا رو برد و قهرمان شد. خلاصه میخوام بگم مربی خوبیه. تو همین جام جهانی قبلی تو گروهی که پرتغال رو شکست دادن واسه حذف اروگوئه شدن، یادتون هست اون لحظات پایانی اون گروه، و بعد از 12 سال کره رفت به دور حذفی. میگن بازیکنای تکنیکی از این آی بنتو خوششون میاد چون انگار راحت با اونا، و خب امارات هم تو این سالا همیشه بازیکنای تکنیکی زیادی داشته. امارات هم خودش حالا بازیکن تکنیکی داره، هم دو تا برزیلی تکنیکی توش بازی میکنن، کاندو و لیما، که اینا خب اصلا برزیلی هم دارن برای امارات بازی میکنن. یه مهاجم آماده هم دارن که اصلا تو دور انتخابی، آره تا اون موقعی که تیمای بزرگ بودن تو مرحله سومه کاری ندارم، تو مرحله دومی که همه تیما بودن اونجا آقای گل شد، علی مبخوت 80 تا گل ملی زده و میخواد واقعا به علی دایی برسه، یعنی تو تاریخ مسابقات 9 تا گل زده، 5 تا دیگه بزنه به علی دایی میرسه و شاید اصلا بعدش نیاد به رکورد 109 گل علی دایی برسه، بشه بهترین آسیایی گلزن مثلا بازی ملی. بازیکن خوبیه. تو خط دفاع و هافک جوانگرایی کردن واقعا، البته که دروازه‌بانشون پابسن گذاشته است، یعنی یا علی خسیف بازی میکنه که 36 سالشه یا عیسی که خالد عیسی 34 سالشه، ما میشناسیم هر دو رو، ولی تو دفاع و هافک فکر کنم میانگینشون داشتم نگاه میکردم مثلا 24-5 ساله. تو خط حمله بجز اون دو تا برزیلی و علی مبخوت باید بگم یه وینگر جوون هم دارن که خیلی خوبه، یعنی شاید کمتر کسی حالا باش آشنا باشه، سرعتش خیلی خوبه، اذیت کننده است واقعا مطالعه بازیش، البته برای تماشاگر فکر کنم تماشایی حریب عبدالله که 21 سالشه، بعد تو اون بازی با امارات مواظبش باشیم. خلاصه بازی ایران و امارات یکی از مهمترین بازی‌های دور گروهیه، نه فقط برای ما، یعنی اصلا تو گروهی بشیم نگاه کنیم یکی از بازی خوب همین بازی ایران و اماراته که باید ببینیمش. حالا میگم باز نه به عنوان ایرانی ها، یعنی مثلا شما بخواید جام ملت‌ها رو دنبال کنید تو گروهی باید این بازی‌ها رو ببینی. ما تو کل تاریخمون با امارات فقط یه بار بازی کردیم باختیم، بقیه رو همه رو بردیم که اون باختم یه بازی دوستانه 1997 بوده. تو جام ملت‌ها هم که گفتم ششمین باریه که باشون بازی میکنیم و تا حالا نباختیم، یه مساوی و 4 تا برد که امیدوارم این رونده حفظ بشه. اخیرا هم بگم دو بار باشون بازی کردیم تو انتخابی جام جهانی که جام جهانی 2022 که دو تا یکیچ بردیم و خب حالا برد قاطعی نبود، یه ذره اذیت کننده بود، ولی خب بردیم دیگه. بریم سراغ هنگ کنگ. برخلاف تصور اونا برای اولین بار نیست که تو جام ملت‌هان، البته خب چون حضور آخرشون خیلی قدیمه، یعنی 55 سال پیش، احتمالاً خاطره خاصی کسی نداره ازشون، ولی شاید براتون جالب باشه. اونا اولین میزبان تاریخ مسابقات بودن، یعنی دور اول اصلا اینجا برگزار میشد، یعنی اینچه که تو هنگ کنگ برگزار میشه. مسابقات 4 جانبه بود، گفتم حالا قبلا، یعنی 4 تا تیم توش بودن و اونا سوم شدن، دومین دوره رو صعود نکردن، سومین دوره که به میزبانی رژیم صهیونیستی بود رو بودن و آخر هم شدن، یعنی چهارم شدن از 4 تا. و تو بازی های 1968 که ایران میزبان بود، اولین میزبانی ما بود و چهارمین دوره مسابقات بود، بودن. اونجا هم 5 تا تیم بود اون دفعه، یعنی زیاد شد تو 68 از 4 تا شد 5 تا، ولی خب بازم هنگ کنگ پنجم شد. خلاصه با همچین کارنامه‌ای یه برونز دارن، البته چون دور اولی که 4 تیم بود تو کشور خودشون سوم شدن، دو تا مساوی گرفتن با کره جنوبی و ویتنام جنوبی که جنگ بود تو ویتنام و اینها و ویتنام جنوبی. آخرین دورشون هم که تو ایران بود به تب ما باشون بازی کردیم، یعنی این اولین بار نیست که توی جام ملت‌ها ما با هنگ کنگ می‌خوایم بازی کنیم، چون خب اون موقع یه لیگ بود دیگه، یعنی 5 تا تیم همه با هم بازی می‌کردن. اتفاقا بازی افتتاحیه اون دوره ایران و هنگ کنگ بود 1968، اولین بازی که در واقع اولین باری که اصلا ما میزبان بودیم بازی افتتاحیه ایران و هنگ کنگ بوده و ما با گلای همایون بهزادی و علی جباری تو امجدیه 2-0 پیروز شدیم. نمیدونم میدونید یا نه، اون دوره خب واسه قهرمانیمون شد، این اولین قهرمانیمون توی 68 بود و ما تو بازی آخر بعد با اسرائیل بازی میکردیم. یه جورایی هم فینال بود، یعنی اون بازی واقعا شرایطش این فینال هم بود، چون که اگه اسرائیل میبرد قهرمان میشد، ولی ما هم با مساوی و حالا برد خودمون ما قهرمان میشدیم، امتیازاتمون بیشتر بود از اون. اون موقع هم 3 امتیازی نبود، 2 امتیازی بود ماجرا. و خب یه تخاصمی بود اصلا بین ایران و اسرائیل همون موقع هم، اصلا سری پیش که تو اسرائیل بود ایران تو انتخابی شرکت نکرده بود، مردم واقعا خوششون نمی اومد. حالا شاید الان بعضی فکر کنن که این یه چیز جدیده، نه اصلا اون موقع خیلی شاید حتی داغ‌تر بود ماجرا. و به هر حال با اسرائیل بازی کردیم تو بازی آخر، بازی بسیار مهمیه تو تاریخ، و تو بازی اسرائیل جلو افتاد و داشت تو امجدی قهرمان میشد، میشد دومین قهرمانیشون، چون اونها یه بار قهرمان شده بودن و خب ما تا حالا قهرمان نشده بودیم. ولی بهزادی گل زد و شوت از راه دور قلیچخانی حساب کار رو 2-1 کرد. میگن اون روز اولین شادی خیابونی برای فوتبال به وجود اومد، شاید برای هر چیز دیگری واقعا ما اینجوری نداشتیم که همه ملت بریزن. حالا نمیدونم، شاید زمان مصدق مثلا یه همچین چیزایی بوده، ولی قلمدوش کردن فوتبالیستا رو بردن بیرون و کل شهر یه فضای مثلا مثل انتخابی 1998 دیگه، مثل بازی ایران استرالیا چطور شد، میگن نمونهش اون اولین قهرمانی ما بوده. خب تو ایران قهرمان شدیم، همین الان هم فکر میکنم اگه تو ایران قهرمان بشیم مثلا میزبانی بگیریم خب اتفاق جالبی میفته. به هر حال خیلی تاریخی شد. هنگ کنگ همچین پیشینه‌ای داره و 55 ساله که البته نبوده، و همین نفس حضورشون تو مسابقات بعد از نیم قرن خوبه براشون، کسی ازشون انتظار خاصی نداره. ما خودمون چند وقت پیش تو انتخابی جام جهانی باشون بازی کردیم، 4-0 بردیم، احتمالاً توی در واقع قطر هم همچین نتیجه‌ای تکرار بشه، ولی روندشون کلا مثبت بوده. قبل از جام مثلا همین 1-2 هفته پیش با چین بازی کردن تدارکاتی و 2-1 بردن. مربیشون یه نروژیه به نام یورن اندرسون، قبلا 2 سالی سرمربی کره بوده، کره شمالی، و قبلترش سرمربی ماینز آلمان بوده. از سال 2021 اونجاست و واقعا تونسته تیمو از هپروک در بیاره، یه سرشکلی بده، یه جورایی اصلا اگه تو این گروه واقعا 4 نشه براشون هم موفقیته، یعنی اینا سوم بشن تو گروه نیام بالا، به نظرم میتونم بگن که تورنمنت خوبی بود. من واقعتش تا قبل از اینکه حالا این اپیزودو بنویسم و بعد بخونم رو هنگ کنگ زری بیشتر رو، حالا شاید رو حساب بازی با چینش یا نتایجی که بالاخره تیم امیدش گرفت یه ذره بیشتر روشون حساب میکردم. حتی اپیزود قبلی گفتم اینا شاید بتونن بیان برای امارات هم دردسر ساز بشن، ولی الان که واقعا نگاه کردم بازیکناشون اینا رو خیلی بعید میدونم، یعنی بعید میدونم مثلا بتونن برای امارات دردسر ساز شن. کلن که اکثر بازیکناشون تو لیگ داخلی یا نهایت دیگه چین بازی میکنن. 2 تا لژیونر اروپایی دارن البته، یکیش مدافعشون شانتس است که تو رد کلیف انگلیس بازی میکنه، توی لیگای سراسریش مثلا تو اون 4 تا لیگ اوله نیست، توی نمیدونم چیه شمالیه مثلا. و یه مهاجم هم دارن که داستانش جالبه، اینم باز حالا لژیونر لژیونرشونه دیگه، اسمش مایکل اوده بلوزر اگه درست بگم، و نیجریه‌ایه. امسال اصلا قیافش نیجریه، اصلا نیجریه‌ایه. امسال تصمیم گرفت بیاد و هنگ کنگی بشه، پاسپورت نیجریه‌ایش رو باطل کرد و تابعیت هنگ کنگ رو گرفت. 19 سالشه، یه چند ماهی برای تیم ملی هنگ کنگ بازی میکنه و تو 5 تا بازی هم که انجام داده 2 تا گل زده. تو اینگلشتات آلمان که الان بوندسلیگای 3 هست توپ میزنه. اتفاقا تو تهران هم که اومد هنگ کنگ همین چند وقت پیش که ما بردیمشون 4-0، اون بود تو ترکیب. و حالا جالبه، باباش هم فوتبالیست بوده و تو لیگ هنگ کنگ بازی می‌کرده، یعنی فوتبالیست خوبی نبوده، تو تیم مثلا یکی از تیم‌های هنگ کنگ بازی می‌کرده و اینها، مثلا بازیکن ملی نبوده، ولی خب رو حساب همین که پدرش اونجا بوده و اینها تونسته تابعیت هنگ کنگ رو بگیره و الان یه آفریقایی توی پیشانی خط حمله هنگ کنگه. یه مهاجم دیگه دارن که اون احتمالاً ستاره تیمشون بشه، اسمش مت اور هست و تو لیگ چین بازی میکنه و فصل پیش 15 تا گل زد تو لیگ چین. احتمالاً امید اصلی گلزنیشون همین مت اور باشه. اما فلسطین، این روزا برای همه تو هر جای دنیا فلسطین یعنی غزه، و خب میدونیم چه مشکلاتی دارن مردم اون نوار یا باریکه یا هر چی که تو فارسی بهش میگیم. منم نمیخوام اینجا روزه بخونم برای شما، ولی خب قطعا این روزا تا میگی فلسطین همه یاد اونجا میفتن. و مسئله اینه که فلسطین فقط اونجا نیست، ما یه نوار غزه داریم و یه کرانه باختری غربی، یا فکر کنم بهش میگن وست بانک، دو قسمت مختلفه. و مسئله اینه که از نظر سیاسی هم کاملا مختلفه، تا حدودی شاید بشه بگیم خود مردمش هم میذاره دیدگاه سیاسیشون ولی یه ذره که خیلی متفاوته، نمیخوام بگم ولی 100% تا حدودی. به هر حال سالهاست که تو این کشور بحث چگونگی مواجهه با اشغالشون مطرحه، و خلاصش اینه که دو دیدگاه و دو حزب مختلف در این زمینه وجود داره، حماس و فتح. خب میدونیم که تو غزه حماس رأی آورده و اونجا سر کارن، دیدگاه حماس هم که کاملا مشخصه. فتح که تو کرانه باختری هست بیشتر و اونجا محبوبه، همیشه بهش میگن سازشکاری میکنه، مدلش فرق داره. حالا شاید بگید اینا چه ربطی داره به این اپیزود و فوتبال تیم ملی فلسطین؟ منتها اتفاقا ربط داره، چون اصلا مسئله اینه که تیم ملی فلسطین همیشه عامل اتحاد هر دو حزب و هر دو دیدگاه تو بین مردم بوده، یعنی این چیزی بوده که فلسطینیا رو متحد می‌کرد. از نظر احساسی برای خود مردم بسیار متفاوته، چه تو کرانه باختری باشن، چه توی در واقع غزه باشن، چه مهاجرایی که توی سایر کشورها هستن. خب تا حالا که هیچ وقت تو جام جهانی نبودن، البته بگم تو فلسطین فوتبال خیلی چیز قدیمیه، یعنی زمان امپراتوری عثمانی اونجا فوتبال داشتن، لیگ داشتن، تیمای عربی توش بوده، تیمای یهودی توش بوده. اون زمانی که مثلا جنگ جهانی اول بریتانیایی میان اونجا اشغال میکنن، خب تیمای پلیسی و نظامی بریتانیایی اونجا بودن و اصلا تو کام انگلیسی هم احتمالاً فوتبال خیلی بهشون یاد دادن. فدراسیون فوتبال فلسطین سال 1928 تشکیل میشه و سال 1929 میرن عضو فیفا میشن، یعنی به عنوان فدراسیون فوتبال فلسطین 1929 عضو فیفا شدن. اینا رو برای کسایی که میگن اصلا قبل از این ماجراها فلسطین نبوده جالبه، چون اینا 1929 به عنوان فلسطین عضو فیفا بودن. و 1948 خلاص اسرائیل تشکیل میشه دیگه، الان همه چی این فوتبال و همه چی دیگه واقعا به محاق میره توی فلسطین. البته از قبلش هم بوده ها، این از قبلش هم ببینید تیمای یهودی که شکل میگیرن چه کارایی میکنن، آرم سیونیستی میذارن توی لوگوشونه، خودش اپیزودی میطلبه که با فوتبال چطور اشغال کردن، یعنی از این زاویه هم میشه دید. به هر حال اینا نبودن، تیم ملی اصلا نداشتن دیگه، تا سال 1996 اینا اصلا ما واقعا تیم ملی فلسطینی نداشتیم، بودن تو مسابقات مثلا چه میدونم عرب و اینا رفتن شرکت کردن، ولی عرب کاپ بود یه چیزی بود شرکت کردن، ولی فیفا به رسمیت نمیشناختشون تا همون اواخر دهه 90 و خب دیگه نتونستن حالا بیان به جام ملت‌ها، یعنی تا قبلش که نبودن، از 2000 که تو انتخابی بودن تا 2011 همیشه تو انتخابی حذف می‌شدن، تا بالاخره 2015 که برای اولین بار صعود کردن به جام ملت‌ها و الان برای سومین بار پیاپیه که در جام ملت‌ها هستن. نکتهش اینه که خب اولین صعودشون 2015 بود و هنوز تیما گسترش پیدا نکرده بود، یعنی تو 16 تایی بودنه تونستن اینا خودشونو جا بدن و اون سال 2015 علناً با 0 امتیاز از 16 تیم حاضر در واقع 16ام شدن و بدترین عملکردو داشتن. به ژاپن 4-0 باختن، به اردن 5-1 باختن و به عراق 2-0، 11 گل خوردن و فقط 1 گل زدن. سری پیش هم خب از بین 24 تیم 17ام شدن، 2 امتیاز گرفتن، با سوریه و اردن مساوی کردن دوتا بدون گل، ولی به استرالیا 3-0 باختن. نکته چیه؟ اولا که 8 سال پیش 5-1 به اردن باختن، سری پیش 4 سال پیش 0-0 شدن با اردن. دوم این که کلا 6 تا بازی انجام دادن تو جام ملت‌ها و فقط 1 گل زدن به اردن تو سال 2015، یعنی مشخصا تو خط حمله مشکل دارن. مربیشون از سال 2021 مکرم دبوبه که مربی با رزومه‌ای نیست، نمی‌شناسیدش، حقم دارید، چون قبل از اینکه سرمربی فلسطین بشه ایشون مربی دروازه‌بان‌ها بوده، تونسیه، مثلا سیوی یعنی رزومه ای نداره واقعا، هیچ تیم دیگه سرمربی نبوده، ولی به هر حال بعدم نبوده، یعنی تو این اواخر که نگاه میکنیم قبل از اینکه جام شروع بشه مثلا دوتا بازی کردن تدارکاتی تو هم یکی دو هفته، با ازبکستان فقط با یک اختلاف یعنی 1-0 باختن، با عربستان 0-0 کردن، چند ماه قبل تو انتخابیه جام جهانی 2026 تا تو خونه که حالا البته میشه گفت تو کویت چون میزبانی میکنن با استرالیا بازی کردن و یکیچ باختن، اونم روی ضربه شروع مجدد. دیگر بازی انتخابی جام جهانیشون با لبنان بود که 0-0 کردن. دیگر تیم گروه کیه؟ بنگلادش، یعنی فلسطین رقیب اصلیش برای صعود به مرحله بعد لبنانه که باهاش بازی کردن و نباختن. شاید بیار مرحله بعد اصلا توی انتخابی جام جهانی. بازیکناشون چطوریان؟ خب چند لژیونر دارن دیگه، چون اینا پراکنده شدن یه جورایی هستن تو لیگ مصر، تو لیگ آذربایجان، شیلی، حتی شیلی، یعنی خب اصلا یه هافبکی دارن به نام کامیلو سالدنا که این اصلا متولد شیلیه ولی خب فرزند مهاجرای فلسطینی بوده، نه اینکه برن از شیلی جذب کنن دیگه. انقدر فلسطینی ها رفتن تو این سال این بر اونور که این چیزا دیگه هی هرچی بریم جلو هم بیشتر طبیعی میشه. حتی دوتا از بازیکناشون تو لیگ اسرائیل بازی میکنن که حالا خودش این داستانی داره، ولی به هر حال اینجوری نیست که حلمه، ولی به هر حال حالا اینجوری نیست که همشون توی لیگ فلسطین باشن. مهمترین بازیکنشون قطعا اودای دباغه، 25 سالشه و مهاجمه. کجا بازی میکنه؟ شالوا. لژیونر خوبیه، واقعا مهاجم خطرناکیه. در بین مهاجمای فعلی اودای تنها کسیه که گل ملی زده، 10 تا گل ملی داره تو 29 بازی، بقیه‌شون اصلا تا حالا گل ملی نزدن. یه هافبک هم دارن به نام تامر سیام که تو لیگ تایلنده و اون 12 تا گل زده دیگه، اون خیلی خوبه، بهترین گلزنشون تو تیم فعلی، 31 سالش هم هست. خلاصه این چیزایی که از فلسطین میدونیم. قطعا با توجه به اینکه 3 تیم صعود میکنن از هر گروه، یعنی میتونن 3 تیم صعود بکنن، به این قضیه فکر میکنه که سوم شده واقعا فلسطین و شاید بیاد مرحله بعد. بازی اول هم خب با ما دارن، یعنی ما بازی اولمون با فلسطینه. بعد کلا بدونیم که 6 بار تا حالا ایران با فلسطین بازی کرده، طبیعتا تا حالا بهشون نباختیم ولی بردامون هم 50% بوده، یعنی 3 بار بردیم 3 بار مساوی شده، از جمله مثلا آخریش که سال 2018 بود و توی بازی دوستانه 1-1 شدیم. بازی اول و دوممون هم که تو چارچوب رقابت‌های غرب آسیا بود مساوی شد سال 2000 1-1 و سال 2002 2-2. 3 تا پیروزیامون هم 2-0 تو سال 2007، 3-0 تو سال 2008 و البته که 7-0 تو سال 2011 بوده. دوتای اولی دوباره تو غرب آسیا، مسابقات غرب آسیا، و آخری یعنی 2011 دوستانه. حالا ببینیم اولین رقابت درست حسابی بین المللیمون چطوری میشه، چند میبریم انشاءالله. اینو هم بگم و بریم سراغ گروه بعدی. تیم ملی فلسطین لقبای زیادی داره، بهش شیرهای کنعان میگن. کنعان رو حتما میشناسید، اسمش رو شنیدید دیگه، یکی از مناطق مسکونی قدیمی دنیاست که تو تاریخ اومده اسمش، ادیان مختلف و اینها تو ادبیات هستن. یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، و خب از نظر جغرافیایی تو فلسطینه دیگه و باحال این شیرهای کنعان. یا لقب دیگه شون الفدایون یا شوالیه ها هست و حالا به نظر واقعا هم شیرهای کنعان شاید جالب ترین لقبشونه، که البته خب لقب شیر تو عرب ها و بین تیمای ملیشون خیلی پرطرفداره و شیرای زیادی تو جام ملت ها قرار حاضر شن.
ان الحياه حياتنا لاجلنا الارض تلف 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 ان الحياه حياتنا لاجلنا الارض تلف وحبرنا صادق سابق طارق لا يجف.
خب بریم سراغ گروه دی، گروه 4 که ژاپن، اندونزی، قطر و ویتنام تو این گروه هستن و قاعدتا از ژاپن شروع میکنیم. و باید بگم که اگه واقعیتشو بخواید، اگه بخوام نظر یه خطی در موردشون بدم، باید بگم که اگه فقط قرار باشه یه مدعی برای این جام در نظر بگیریم، بدون هیچ شکی اون مدعی اسمش ژاپنه. یعنی اصلا شاید هر نتیجه‌ای جز قهرمانی براشون ناکامی به حساب بیاد، واقعیت اینه. شاید سری پیش هم اینجوری بود، ولی این سری دیگه واقعا قهرمان نشن میبینی یکی دو نفر تو ژاپن هاراگیری کردن. از نظر عمق اسکواد یا حالا عمق ترکیب بهترینن، بازیکنهای بین المللی زیادی دارن که تو اروپا میدرخشن، فقط بازی نمیکنن و میدرخشن واقعا. ستاره های تیمشونن. تو لالیگا، تو لیگ برتر، تو اسکاتلند، آلمان، هر جایی که نگاه میکنی یه چند تا ژاپنی خوب هست. حالا میرسیم بهشون. روند تیمشون خیلی مثبت بوده تو این یک سال اخیر. خب تو جام جهانی هم حتی نگاه میکنیم، تو گروهی که اسپانیا و آلمان بودن اونا اول شدن. بازی جسورانه‌شون مقابل آلمان و اسپانیا رو حتما یادتون هست که خب بردن. حتی جام جهانی 2018 هم البته عالی بودن دیگه، یادتون هست رفتن خوردن به بلژیک توی یک هشتم، یه بازی عجیب و غریب و تماشایی اصلا تاریخی بود اون بازیه که خب 2-0 بودن و 3-2 باختن، نخواستن برن تو دفاع بشینن، حتما همه یادتون هست. توی یک هشتم 2022 همین پارسال هم اسیر کرواسی و پنالتی های معروفش شدن دیگه، یعنی بازی مساوی شد رفتن تو ضربات پنالتی به کرواسی که بلد کاره تو این ماجرا، باختن و حذف شدن. بعد از جام جهانی هم خیلی خوب بودن. الان اگه 10 تا بازی اخیرشون رو ببینیم متوجه میشیم که بردن، بردای قاطع ها، یعنی از تابستون اگه دنبال بکنیم نتایجشون رو، فوق العاده بودن. تیم عجیبی ان. 6-0 السالوادور رو بردن، 4-1 پرو رو بردن، 4-1 آلمان رو بردن که منجر شد که فلیک اخراج بشه. چند روز بعدش تو همون فیفا دی 4-2 ترکیه رو شکست دادن که باز سهمربی ترکیه عوض شد. چند هفته بعد 4-1 کانادا رو بردن، همه رو 4-4 زدن. بعد 2-0 تونس رو بردن، دو تا بازی آخر سال 2023 هم که تو انتخابی جام جهانی 2026 بود، 5-0 میانمار رو بردن، 5-0 از سد سوریه گذشتن. بعد دو تا بازی تدارکاتی داشتن که باسن با اختلاف 5 گل بردن، 5-0 تایلند و 6-1 اردن. یعنی اصلا خیلی تیم خوبه و به نظر آسیا دیگه براش واقعا کوچیکه، نه تو حرف. هدف اصلیشون قاعدتا اینه که تو جام جهانی بعدی کارهای بزرگی بکنن و یه جورایی جام ملت‌ها براشون دستگرمیه. و جالبه این تیم خوب ژاپن که رکورددار قهرمانی قاره است دیگه، یعنی موفق‌ترین تیمه، 4 بار قهرمان شدن و خب هیچ کس مثل اونا نبوده تو این سالها. و نکته اینه که اصلا تا دهه 90 فوتبالی نداشت ژاپن، اصلا نبود، اصلا تیم ملیشو کسی نمی‌شناخت. یعنی فوتبال توش بازی می‌شد ولی یه چیزی بود شبیه ویتنام، کسی کاری بهشون نداشت، اونام به کسی کاری نداشتن. این تیم که 4 بار قهرمان شده اصلا تا 1988، یعنی زمانی که 8 دور از مسابقات گذشته بود، مثلا ما بهترین بودیم، 3 تا از اون 8 تا رو برده بودیم، یعنی ما تو 6 دوره اول خب 3 تا اصلا قهرمان شدیم. تازه 1988 ژاپن میاد به جام ملت‌ها که خب اتفاقا اولین بار میزبانی برای قطر همون 1988، 3 بار میزبان شدن که حالا آخرش الانه، اون 1988 برای ژاپن تازه شروع ماجرا بود و اومدن جام ملت‌ها. اون موقع مرحله گروهی 5 تا تیم بودن، یعنی 2 تا 5 تا بودن و اونا از 4 بازی که انجام دادن کلن یه مساوی گرفتن و این خیلی جالبه، تنها مساویشون تو اولین حضورشون مقابل ایران بود تو اولین بازی ژاپن، که البته میشد دومین بازی ما دیگه، چون خب هر چون 5 تا تیم بوده هر دور یکی استراحت میکرد. اولین بازی ژاپن در تاریخ جام ملت‌ها مقابل ایران پر افتخارترین تیم اون موقع بوده و با ما سف سف کردن، هیچ کس اصلا روشون حساب نمی کرد. بقیه بازی ها رو هم باختن، به کره مثلا 2-0، به امارات 1-0، به قطر میزبان 3-0 باختن، ولی بابا مساوی کردن، همون یک امتیاز رو گرفتن رفتن خونشون. انگار که فقط اومده بودن به ایران بگن که ای بهترین تیم تاریخ آسیا، ما داریم میایم. البته خب در نهایت از اون گروه میگم کره و ایران رفتن بالا. حالا ماجرای اون جام ملت‌های 88 و ایران و میزبانی قطر اصلا جالبه. ما تو نیمه نهایی با عربستان بازی کردیم، 1-0 باختیم با گل ماجد عبدالله افسانه‌ای، که حالا ما یه گل زدیم داور انگلیسی قبول نکرد، کلی حاشیه و اینا کاری ندارم، ولی اصلا حاشیه اصلی و نکته اصلی که میخوام بگم قبل از شروع جام ملت‌ها بود که 15 تا از ستاره‌های تیم ملی با پرویز دهداری سرمربی وقت دوچار مشکل شدن. حالا بعضی هم میگن با وطنخواه دستیار پرویز دهداری، ولی به هر حال با کادر فنی دچار مشکل شدن و استعفا دادن. 15 تا ستاره همچین درست حسابی یا نه بازیکنای الکی، میخواستن یه جورای کودتا کنن دیگه، یعنی میخواستن یه کاری بکنن که کادر عوض شه، که خب دهداری موند و حالا بعضیا برگشتن توضیح میدم. ولی به هر حال این بحث اخلاق مداری و باج ندادن به ستاره ها و اینکه مثلا بازیکن سالار نبود مرحوم دهداری، یه بخش بزرگیش از همین مسابقات 1988 میاد. حالا میگم بعضیا بعدن برگشتن مرحوم قایقران یا فرشاد پیوس اینا برگشتن یا خیلی های دیگه و یه سری استعفاشون رو پس دادن و اومدن. منتها به هر حال دهداری حالا به خاطر این ماجرا یا هر چه که بود یه جوان گرایی کرد که تو دهه 90 خب ما 90 میلادی خیلی در واقع ممنونش شدیم دیگه، چون اون ستاره ها اومدن و کار رو گرفتن دستشون. تو اونجا مثلا عابدزاده 22 ساله فیکس بازی کرد، زرینچه 22 ساله بود دعوت شد، نامجو مطلق 21 ساله، صمد برفاوی 23 ساله، اینا واقعا اومدن به تیم تزریق شدن. اصلا عابدزاده اونجا فکر کنم واقعا معروف شد، چون ما به عربستان که باختیم تو نیمه نهایی توی رده بندی رفتیم با چین بازی کردیم، اونجا مساوی شد، تو ضربات پنالتی هر سه ضربه چینی‌ها رو عابدزاده گرفت و اینجوری بود که عابدزاده شروع کرد به درخشش و بالا رفتن تو تاریخ فوتبال ما. حالا بگذاریم از اون جام که جام اول ژاپن بود و نتیجهشون افتضاح، جام بعدی رو که میشد اولین جام دهه 90 1992 رو اصلا ژاپنی ها میزبانی کردن و قهرمان شدن. یعنی پروژه ها همه جواب داد، اون کارتون فوتبالیست ها. اصلا میگم ژاپن فوتبال برای خودشون هم خیلی مهم نبود، ولی خب 1992 قهرمان شدن و بالاخره تو اون سال هم بود که تونستن، تو اون دهه هم بود که تونستن برسن به جام جهانی 1998. حالا جالبه ژاپن اصلا تو اولین حضورش یه گل هم نزد دیگه، بررسی کردیم که همه رو باخت و با ایران هم که 0-0 کرد، ولی تو سال 92 4 سال بعد قهرمان شد. این خودش نکته جالب. و حالا اینکه اولین برد تاریخشون، اولین برد اون سال 92 که میشه اولین برد تاریخ ژاپنی ها، مقابل کی بود؟ مقابل ایران. باز اینم جالبه، یعنی اصلا اولین برد ژاپنی ها مقابل ایران بوده، اولین امتیازشون مقابل ایران بوده. اصلا نگاه یه درامه واقعا. ما 92 دوباره با اونا هم گروه شده بودیم، سه تا بازی داشت ژاپن، دو تاشو با کره شمالی و امارات مساوی کرد، یکی رو برد ما بودیم که حالا جالبه براتون، کسی هم که گل زد که میشه دومین گل تاریخ ملی ژاپن در جام ملت‌ها، میورا بود. میورا دروازه ما رو باز کرد. احتمالاً میشناسیدش، حالا شاید الان یادتون نیاد، الان بگم میشناسیدش. این میورا همون مهاجم 56 ساله ژاپنیه که هنوز داره بازی میکنه، رفت نمیدونم تو لیگ چند پرتغال، 56 سالش قرارداد حرفه‌ای میبنده و ولکن نیست و رکورد زده دیگه. اون موقع جوون بود و به ما گل زد 1992، نمیدونم چقدر چند سال پیش میشه واقعا، 30 سال پیش، 32 سال پیش. خلاصه ما حذف شدیم، یعنی با این باخته ما حذف شدیم و خب اولین و آخرین باری بود که واقعا تو مرحله گروهی حذف شدیم. حالا تو امارات هم فکر کنم توضیح دادم، به هر حال بدترین جام ما 92 بوده که بهترین جام ژاپن بوده، جوری اولین قهرمانیشون رو دشت کردن، ما رو هم بردن، رفتن نیمه نهایی چین رو بردن، آدم فینال عربستان رو که حالا جام خوبی بوده، یعنی این بازیشو برید ببینید، بازیای جالبیه. سال 96 تو امارات مقابل کویت تو یک چهارم باختن و حذف شدن. دوباره سال 2000 و 2004 قهرمان شدن. 2007 تو نیمه نهایی خدا رو شکر به عربستان باختن. حالا میگم خدا رو شکر به خاطر اینکه اگر قهرمان میشدن به این رکورد هتریک قهرمانی ما میرسیدن و نرسیدن. ژاپن تا حالا سه بار پشت سر هم قهرمان نشده. الان هم اگه بخواد این کار انجام بده 12 سال طول میکشه، چون سری قبلم که قهرمان نشده بودن و سه تا دوره پشت سر هم قهرمان شد. حالا بگذاریم. سال 2011 که دوباره مسابقات تو قطر بود قهرمان شدن. پس اولین حضورشون تو قطر بوده 1988، آخرین قهرمانیشون هم تو قطر بوده دوباره 2011، چون میدونیم که 2015 و 19 قهرمان نشدن. تو این سال هم دیگه به ما نخوردن، بعد از اون دوره که به هم میخوردن دیگه به ما نخوردن تا پارسال دیگه تو نیمه نهایی که بدجوری باختیم و حتما داستانشون رو میدونیم، اونا هم که تو فینال قهرمان نشدن. بیایم سراغ تیم الان که ماجرا فرق میکنه. مربیشون هاجیمه موریاسوه که از سال 2018 آمده روی کار. ما جام قبلی خیلی شاید نمیشناختیمش، برامون ناشناس بود، ولی الان میدونیم که چه تیم خوبی ساخته، چه مربی خوبیه واقعا. هم حالا دیگه آسیا رو خیلی خوب میشناسه، هم دنیا رو خوب میشناسه، واقعا خوب بود دیگه، تو جام جهانی هم خوب بود. ستاره شون کیه؟ خیلیا. کاپیتانشون واتارو اندوه که تو لیورپول فیکسه و لیورپول عاشقشه. میتوما تو برایتون فوق‌العاده است و مصدومیتش انگار تموم شده. تومیاسو تو آرسنال هر وقت بازی میکنه خوبه واقعا، دفاع چپه. تو دفاعشون یه دونه ایتور رو دارن تو اشتوتگارت، ماچیدا تو لیگ بلژیک، ایتاکوره تو گلادباخ. تو خط هافبک اینو و ناکامورا تو رنن، هاتاته تو سلتیکه که خب اونجا معایدارم دارن، البته بهترین ژاپنی شاید سلتیک واقعا فروهاشی باشه که مصدوم شد و خط خورد، یعنی جاملتا رو از دست داد. اودا مهاجمیه که تو فاینورده که اونم موقعی که تو جی لیگ بود که خیلی خوب بود، ولی خب از همه بهتر به نظر من، یعنی تو این ستاره ها اون بازیکنایی که دارن جاهای مختلف بازی میکنن، تاکفوس کوبو تو رئال سوسیداد فوق العاده است. 22 سالشه و واقعا چش نواز بازی میکنه و میتونه ستاره اصلی ژاپن از نظر من باشه واقعا و تیمو ببره مرحله بالا. جایی که کار گره میخوره شاید کوبا بتونه بیاد نجات بده. من خودم مشتاق دیدن بازیش هستم تو آسیا و حیف که فروهاشی مصدوم شد چون اونم خیلی خوب بود. حالا بگم مصدومم زیاد دارم به نسبت مثلا کامادا که تو لاتزیو از لیسمون بیرون، کاوابه استانداردیش، ولی خب انقدر ستاره دارن که شاید جای خالی اونها حس نشه. خب بریم سراغ اندونزی. یه ذره بعد ریتمو بالاتر ببریم. خیلی طول کشیده این اپیزود. اندونزی خب قطعا به صعود فکر میکنه. اونا البته خیلی وقت تو این رقابت‌ها نبودن. آخرین حضورشون تو جام ملت‌های 2007 بود که خب اونجا به صورت مشترک میزبان بودن. البته قبل از این وضعیت براشون فرق داشت. همه ی جام‌های 96 تا همین 2007 حضور داشتن. ولی خب دیگه بعد از اون نبودن. تو هیچ کدوم از این جامعه هم که بودن از گروهی نیومدن بالا. الان هم که میگم شانس دارم به خاطر همون بحث اینه که تیم سوم هم میتونه در یک هشتم حاضر باشه. سرمربیشون شینتای یانگه، اهل کره جنوبیه و خب تو جام جهانی 2018 که کره یادتون باشه آلمانو برد، اون موقع آیه تای یانگ سرمربی کره بود. مربی بدی نیست برای اندونزی، متخصص کار با جووناست. تو کره هم اول مربی ردای پایین تر بود، بعد از اون جام جهانی هم شد سرمربی زیر 20 سال اندونزی، 3 سال بعد شد زیر 23 سال و بزرگسال همزمان. یعنی اینا هم یک پروژه واقعا دارن. قبلتر اینای شینتای یانگ تو لیگ کره خب حالا به عنوان بازیکن که با سمونگ نام خیلی قهرمان شده بود، سال 2010 به عنوان سرمربی این تیم موفق شد اونا رو قهرمان لیگ قهرمانان آسیا کنه. در نتیجه سال 2011 بهترین مربی سال کره شد. تو تیم الانش هم چند تا بازیکن 19 20 ساله خوب داره که حتی بتونه بازیشون بده، نه اینکه فقط لیستو باشون پر کنه. مثلا فردینان هافکشون 19 سالشه و 16 تا بازی ملی کرده توی باشگاه بلژیکی که البته سطح اول نیست بازی میکنه. کاپیتانشون 24 سالشه فقط، مانکوالام. یه دفاع 20 ساله دارن که اخیراً رفته وولورهمپتون، البته هنوز براشون بازی نکرده ولی به هر حال اونا خریدنش، اسمش هوبنره، جاستین هوبنر. یه دفاع 21 ساله دیگه دارن که خیلی وضعیت بهتری داره، عضو تیم ایپسویچ انگلیسه، البته بیشتر قرضی میدنش این بر اونوره ولی تو فوتبال انگلیس بازی میکنه. یه هافک 20 ساله دارن عضو اوترخته، یه مهاجم 20 ساله دارن عضو تنهاق هلند. یعنی میخوام بگم یه نسل خوبی رو این تای یانگ داره میاره بالا که شاید تو جملات بعدی حتی بتونن کارهای بزرگتری بکنن. تو این 4 سال احتمالاً تو این تیم‌ها بتونن رشد کنن، فیکس بشن و تیم واقعا جوونی رو آورده و احتمالاً هم هدف اصلیش بیشتر این باشه که تیم آماده مسابقات بعدی بشه ولی به صعود فکر میکنن. و اما عراق، تنها گروهی که دو تیم توش سابقه قهرمانی تو آسیا دارن همین گروه دیه. یعنی غیر از ژاپن عراق هم تا حالا قهرمان مسابقات شده. سال 2007 که واقعا هیچ کس فکرشو نمیکرد، انگار بعد یورو 2004 که یونان قهرمان شد قرار بود تون سالا تیمای کوچیک قهرمان بشن. عراق خب کشورش از نظر سیاسی و نظامی دستخوش تغییرات زیادی شده بود تو اون برهه و واقعا فکر میکنم غیر منتظره ترین قهرمان تاریخ رقابت همین عراق 2007 که اون موقع توسط چند کشور هم برای اولین و آخرین بار میزبانی میشد. عراق اولین بار تو سال 1972 اومد به جام ملت‌ها، اتفاقا با ما همگروه شد و اتفاقا اول اپیزود گفتم که اولین هتریک تاریخ مسابقات که حالا اولین هتریک ما هم بود جلو همین عراق تو اون سال شکل گرفت دیگه، با 3 گل حسین کلانی بردیمشون بازی رو و در نهایت هم ما قهرمان شدیم. سال 1976 دور بعد که خب ما هم میزبان بودیم دوباره با هم همگروه شدیم و بازی اول با اونا بود، 2-0 بردیم و عراق البته بعد از یمن شمالی از گروه صعود کرد و آمد به نیمه نهایی. اونجا به کویت خوب اون سالا باختن، در نهایت هم تو رده بندی به چین باختن و چهارم شدن. جام بعدی که عراق شرکت کرد 1996 که اومدن و دوباره ما هم گروه شدن و این بار عراق 2-1 برد که اصلا دلمون نمیخواست اون بازی رو ببازیم، چون خب اون دوتا بازی اول قبل از انقلاب بود، این بازی بعد از جنگ بود، اولین بازی بعد از جنگ تو جام ملت‌ها بود. ولی به هر حال خب اون بازی رو ما باختیم، گرچه جام خوبی بود برای ما چون بعدش ما تو اون جام درخشیدیم تا نیمه نهایی رفتیم و دیگه داستانش رو براتون گفتم و حتما در جریان هستید. عراق هم تو 1/4 به امارات باخت، تو همون 1/4 که مثلا ما تونستیم کره رو ببریم اونا به عراق باختن. جام چهارمی که عراق تو رقابت‌ها بود خب 2000 بود، اصلا اونا از 96 به بعد دیگه همیشه هستن. تو 2000 دوباره با ایران همگروه شدن، خیلی عجیب بود، همش با ما همگروه می‌شدن، یعنی شد چند دوره، 5 دوره است که اینا اومدن و با ما همگروه شدن. اون بازی رو با تک گل علیدایی بردیم، عراق تو 1/4 در نهایت به ژاپن باخت و 4-1 هم باخت حذف شد. تو 2004 چین عراق برای اولین بار اومد جام ملت‌ها و با ایران همگروه نشد بالاخره و توی 1/4 به چین 3-0 باخت که خب در نهایت بودید که چین اومد ما رو برد. 2007 ولی داستان عجیب شد، قهرمان شدن با درخشش عجیب غریب یونس محمود، تا فینال رفتن، همه میگفتن دیگه بالاخره اینجا میوازن ولی عربستان رو هم در فینال بردن. تو 2011 که قطر بود دوباره با ایران همگروه شدن که 2-1 بردیم و دوباره عراق تو 1/4 حذف شد، این بار مقابل استرالیا. برای اولین بار تو 2015 بود که ایران و عراق تو مرحله حذفی با هم روبرو شدن. یعنی ببین کلن غیر از یک دوره که همش با هم همگروه شدیم، یا اینکه تو 1/4 با هم بازی کردیم که اون 2015 بازی عجیب غریبی شد، بازی تماشاگر پسندی بود ولی خب برای ما دل سرد کننده و در نهایت ما بهشون باختیم و خب یه جورای انتقام همه اون شکستایی که تو دور گروهی بهشون تحمیل کرده بودیم و گرفتن دیگه، ما رو حذف کردن. در نهایت هم 2015 به کره باختن تو نیمه نهایی. آخرین دوره هم که همین دوره پیش بود، نمیدونم دیگه الان برای چندمین بار شد، دوباره با ما همگروه شدن دیگه. ما سری پیش هم دوباره با عراق همگروه بودیم، 0-0 کردیم و هر دو با 7 امتیاز اومدیم بالا. البته اونا به خاطر تفاضل دوم شدن و مجبور شدن تو مرحله بعدی با قطر بازی کنن که خب قطر در نهایت هم قهرمان شد، اونا رو هم شکست داد، ولی خیلی همچین با نتیجه شکننده دیگه، یکیچ عراق فقط باخت بهشون و مشخص بود تیم خوبی ان. تو این چند سال هم واقعا فوتبالشون روبروش بوده، تو این سالها لو بلاک بازی میکنن، نزدیک محوطه خودشون تجمع میکنن و بازیکنای با استعدادی دارن که خب خیلیاشون هم لژیونرن و یه تجربه جدیدی رو با خودشون به عراق آوردن. منتها تو سال 2022 بعد از 7 ماه بدون سرمربی بودن رفتن سراغ ژسوس کاساس که الان سرمربیشونه. احتمالا خیلی ها نشناسنش چون همیشه مرد شماره 2 بوده، دستیار آدمای معروفی بوده، تو تیمای بزرگی بوده. سال 2018 مثلا دستیار خاوی گارسیا تو واتفورد انگلیس بود، یا مهمتر از اون از 2018 به این ور دستیار لوئیز انریکه بوده. یعنی حتی لوئیز انریکه هم رفت یه مدت باز تو کادز بود، بعد دیگه دوباره لوئیز انریکه برگشت، دستیار لوئیز انریکه بوده توی اسپانیا و الان هم یه دو جین اسپانیایی آورده به عنوان دستیار تو عراق. قراردادش هم سال 1 میلیون دلاره که خوب گرفتنش به نظرم. و خب شکل بازی تیمو تغییر داده دیگه، یعنی یه ذره مالکانه تر الان بازی میکنه، مدل اسپانیایی، حالا نمیگم کاملا ولی سعیشون اینه که واقعا بیشتر مالکانه و اون بحث دفاع ضد حمله رو دارن یه ذره ازش دوری میجویند. نتایج اخیرشون خب خیلی خوب بوده. تو سال 2023 دوتا باخت داشتن کلن که 2-0 به روسیه بود و 1-0 به کولومبیا که نتایج خوبیه بازم. تو جام اردن مثلا با قطر مساوی کردن، دوتا بازی انتخابی جام جهانیشون رو بردن اخیراً 5-1 اندونزی و 1-0 ویتنام و که اتفاقا الان تو این گروه باش هم گروه هن و بعد بازی کنن. و قبل از شروع جام هم توی بازی دوستانه 6 ژانویه از کره البته باختم ولی 1-0 بود. یعنی نتایج و روند کاساس خوب بوده. ستارهشون کیه؟ علی جاسم، 19 سالشه و بازیساز خوبیه. از اکتبر که اولین بازیشو انجام داد همین پاییز جای خودش رو واقعا تثبیت کرد تو تیم. تکنیکی خلاق، بازیش تماشاگر پسنده. حالا نمیدونم تو جام هم چقدر بازیش میده یا نه ولی به نظرم بتونه بدرخشه و یکی از بهترین جوانای آینده دار کل مسابقاته. تو نیرو هوایی عراق بازی میکنه و یکی از معدود بازیکنای البته لیگ عراقی که تو تیم ملیه، چون خیلی هاشون واقعا لژیونرن،
تو ویمبلدون انگلیس مثلا، تو هامارمی سوئد، تو آینتراخت برانشوایگ، تو روئن فرانسه، ویزلای پرتغال، هیرمین هلند، یعنی تو لیگ چک حتی. حالا شاید تیمای خیلی خوبی نباشن، شاید خیلی هم فیکس نباشن، ولی خب بالاخره لژیونرن. تو لیگ خودمون هم که علی عدنان رو دارن که تو مثل رفسنجان، بشار رسن رو دارن که البته قبلا تو ایران بوده دیگه، الان تو قطره. خلاصه بازیکن زیاد دارن بر حد خودشون. همین علی عدنان 91 بازی کرده که تو مسه، که تو تیم ملی فعلی از همه با تجربه تره. مهاجماشون هم آیمن حسین 27 ساله است که تو نیرو هوایی، مهند علی که تو اشورت بازی میکنه، مهاجمای خوبی هن. خلاصه شانس اصلی دوم شدن تو گروه هن بدون چکی، ولی یکی از دومای بد شانس هن دیگه، چون باید با کره احتمالا بازی کنن تو مرحله بعد، با صدرنشین گروه کره که خب بعید میدونم کره نباشه واقعا، و اون خیلی بازی سختیه. یعنی عراق احتمالا یکی از معدود تیمایی که مجبور هم با ژاپن بازی کنه هم با کره، و از نظر قرعه خیلی قرعه خوبی نیورده. حالا اگه تونست کره رو ببره که همیشه، خیلی هم بعید نیست، اینجوری نیست که بگیم اصلا شانسی نداره، خیلی شانس کمی داره، به هر شانس داره، یعنی اندونزی نیستش که. اگه بتونه کره رو شکست بده، خب اون وقت بازی یک چهارم میشه ایران و عراق، یعنی یکی از اون جایی که همه میگن احتمالاً، به خاطر اینکه اصلا ممکنه کره به عراق باخت، و حالا ببینیم چی میشه دیگه. به هر این وضعیت عراقه. و رسیدیم به آخرین تیمی که میخوایم امشب حالا تو این اپیزود بررسی کنیم، ویتنام. خب مثل هنگ کنگ از نظر تاریخی تو آسیا صاحب حق آب و گلن. تو دو دوره اول حضور داشته ویتنام، دوره اول از چهار تیم چهارم شدن و دوره دوم هم همینطور. باز تو اولی البته یک امتیاز از هنگ کنگ میزبان گرفتن، البته اون موقع به اسم ویتنام جنوبی شرکت میکردن، جنگ بود و اینها، ولی به هر حال بودن. دیگه هم نبودن تا 2007 که اصلا به همراه اندونزی و تایلند و مالزی میزبان بودن. کلن چهار دوره بودن پس، چون یه دونه هم دوره پیش. و جالب تاریخچه باحالی با ژاپن دارن که الان باشون هم گروه هن. تو دو دوره اول که گفتیم ژاپن اصلا خب تیم ملی نداشت یه جوری، و تو 2007 خب ژاپن با ویتنام هم گروه بود و 4-1 بردشون. البته ویتنام تو اون سال اماراتو شکست داد، با قطر هم مساوی کرد، یکی از پدیده‌های اون مسابقات بود، از گروهش صعود کرد. در نهایت به کی باخت؟ تو یک چهارم به عراق، که الان هم با عراق هم گروهه، یعنی کاملا سابقه داره با عراق هم. دیگه نبودن در واقع هیچ وقت تو رقابت‌های انتخابی، میتونم بگم موفق نبودن تا دوره پیش، چون اون دو دوره اول که گفتم چهار جانبه بود اصلا، و خیلی تیم‌ها نمی‌خواستن بیان، اصلا انتخابی درست حسابی نداشت. 2007 هم که میزبان بودن. تو 2019 که تعداد تیم‌ها زیاد شدن، جا برای اینا باز شد. تو 2019 دوباره با عراق هم گروه شدن، یعنی اینا دوز عراقشون بالاست کردن. و جالبه با ایران هم خب توی گروه بودن که ما با دو گل سردار 2-0 بردیمشون، عراق هم 3-2 بردشون. پس دو باخت تا حالا مقابل عراق داشتن، ولی یمن و اون سال 2-0 شکست دادن، به عنوان تیم سوم صعود کردن. اینی که میگم با یه برد واقعا تیما صعود میکنن، اینا به عراق و ایران باختن ولی یمن رو بردن، اومدن مرحله بعدی. تو یک هشتم قرعهشون خوب بود، خوردن به اردن. همه البته میگفتن اردن میزنه ویتنامو، ولی خب تو پنالتی ها ویتنام برنده شد، اومد جزء هشت، اومد یک چهارم. به کی خوردن 2019 یک چهارم؟ به ژاپن. و خاطرات بازی سخت شد برای ژاپن، به سختی یکیچ برد ژاپن، که تازه پنالتی گرفت داور براش برد. حالا پنالتی گرفت نمیخوام بگم پنالتی نبوده، میخوام بگم با یه ذره پنالتی بردن. پس در دوران مدرن هر دوباره با ژاپن و عراق بازی کردن و الان هم همگروه هم باشون. توی اون 2019 که گفتم خوب بودن، سرمربیشون یه کره‌ای بود به نام پارک هانگ‌سئو که تیم خوبی ساخته بود، دفاع ضد حمله‌ای بودن، اذیت می‌کردن رقبا رو. الان کیه مربیشون؟ یه ناماشنا، فیلیپ تروسیه، دکتر میگم بهش، که تو فاصله 1998 تا 2002 سرمربی ژاپنی بود که تازه اومده بود به جام جهانی و اینها، بعدن سرمربی قطر شد، تو مارسی بوده، تو نیجریه بوده، مراکش، آفریقای جنوبی، ساحل آج، واقعا مربی خوبیه. و حالا تو 68 سالگی در ویتنامه، از 2019 البته اونجا بوده، اول سرمربی تیم زیر 19 سال بوده، بعد از اون 2023 المپیک و بزرگسال. خیلی از تیم‌ها جالب اینجوری دارن کار میکنن تو آسیا، و خلاصه سعی کرده یه ذره بازیشون رو تغییر بده، مالکانه تر بشن، یه ذره فوتبال مدرن بازی کنن، و از هر نظر واقعا چهره فوتبال ویتنام رو هم داره عوض میکنه، یه نسل تازه تربیت کرده. تو سال 2023 توی برهه‌ای تونستن هنگ کنگ، سوریه و فلسطین رو پشت سر هم ببرن تو دیدارهای دوستانه. ولی خب مقابل تیمای بزرگ مشکل دارن. بعد از همون سه تا برد مثلا با چین بازی کردن 2-0 باختن، با ازبکستان 2-0 باختن، به کره 6-0 باختن، به عراق تو انتخابیه جام جهانی اخیراً باختن. همین چند روز پیش تو دیدار تدارکاتی به قرقیزستان هم حتی باختن. تروسیه فکر می‌کنم بزرگترین مشکلش اینه که چند تا از مهرهای کلیدیش مصدومن. حالا ما نمی‌شناسیمشون خیلی، ولی چند تا خوباشون مصدومن وقتی نگاه می‌کنیم. به این نسلشون میگن جنگجویان ستاره طلایی، که خب حالا ستاره طلایی همون در واقع ستاره‌ای که رو پرچمشونه دیگه. میانگین سنی تیمشون واقعا پایینه. نمی‌دونم یا جوان‌ترینن یا یکی از جوان‌ترینان، 25 ساله یه جوری میانگین سنشون. و نبود اون 4 تا ستاره که گفتم بهتون اذیت کننده است. مثلا کاپیتانشون که 76 بازی ملی داشت و 30 سال سن مصدومه. دونگ که 28 سالش بود و دفاعی بود که 47 تا بازی ملی داشت مصدومه. تو تیم جوان اینا خیلی مهمه. این 4 تا بازیکنی که واقعا خوب بودن مصدومن. چون که 21 بازی ملی داشت مصدومه. یا دو تا از مهاجم خوبشون از جمله تینلین که مثلا ورساکر نوشته بود که این میتونه ستارهشون باشه، باز مصدوم شدن. با 18 گل ملی بهترین گلزن این نسل بود. و خب یه دفعه خیلی دست تروسیه خالی شد. دو تا مهاجم دیگه که الان بالای 10 گل ملی داشتنم بودن که مصدوم نشدن و تروسیه خطشون زد. یعنی الان نگاه میکنیم به مهاجمای تیمی که اومده به قطر، هیچ مهاجمی بالای 10 تا گل ملی نداره و یه جورایی بی تجربه‌اند. اصلا بهترین گلزن این تیم تو این لیستی که الان دارن یه هافبکه که تو 57 تا بازی 10 گل زده، اسمش های هست. حالا خلاصه با چنین وضعیتی اندونزی اومده، قطعا نگاه به آینده دارن، تیم جوونی دارن، اصلا در نظر آخرم شدن دنیا براشون خب تمام نمیشه، ولی به هر حال با اندونزی حتما به چیزای بیشتری فکر میکنم. بازی با اندونزی اگه مصدوماشو میرسیدن خیلی راحت هم شد درمشون صحبت کرد، ولی فکر میکنم که 4 سال دیگه تیم خیلی بهتری ببینیم ازشون. خب اینم اپیزود 2 جام ملت‌هامون که از فصل 2 ورزشگاه است. دوست داشتم اینو دیگه واقعا پنجشنبه منتشر کنم، ولی نمیدونم چرا گره میفته به کار و هنوزم دو گروه دیگه مونده که بررسی نکردیم. امیدوارم تا قبل از اینکه بازی‌های اولشون رو بکنن که مثلا میشه دوشنبه اینا دیگه منتشر بشه و بعدش هم بریم سراغ حالا خود مسابقات، یه دورش بگذره صحبت می‌کنیم حتما در این حالا اپیزودهای بعدی و پادکست، با ما همراه باشید. این نکته رو هم بگم که حالا من توی اپیزود قبلی یکی از دوستان منم کامنت گذاشت، حالا سعی میکنم توی اپیزودهای بعدی هم کامنت ها رو بخونم اگه کامنت گذاشتید، ولی گفت وحدت هندانوف و پستش رو اشتباه گفتم ظاهرا. و یه نکته مهمتر این که خودم هم الان نمیدونم که این جام 2023 ما خب باید بگیم بهش، بعد من کاورش رو گذاشتم 2024، بعد دوباره دیدم 2023، بعد گفتم اشتباه گذاشتم، اصلا خودم هم یه ذره گیج شدم. یعنی الانم تیتر و کاور تو بعضی جوابم نمیخونه، اینقدر ادیت کردم. به هر حال 2024 ولی جام 2023 هست که دلیلش هم حتما میدونید. اینم حالا یه نکته بود که گفتم بهتون بگم و همین دیگه. انشاءالله اپیزود بعدی گروه 5 و 6 رو با هم دیگه یه بررسی خواهیم کرد. ان الحیات حیاتنا لاجلنا الارض تلف 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 ان الحیات حیاتنا لأجلنا الأرض تالف وحبرنا صادق سابق طارق لا هدف 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 أتدري ما معنى الهدف هو الحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك توقف قلبا خلق كي لا يقف ولا شباك حولنا لا شباك لا 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 تخاف هدف هدف أتدري ما معنى الهدف هو الحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك توقف قلبا خلق كي لا يقف ولا شباك حولنا لا شباك